الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. از بخش های دهگانه ای که برای معارف قرآن پیشنهاد کرده بودیم در دو سال گذشته 5 بخشش را بررسی کردیم: بخش خداشناسی و جهانشناسی و انسانشناسی و راهشناسی و راهنماشناسی. بخش ششم بخش قرآن شناسی بود که بعد از این که نبوت و رسالت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شد، و ثابت شد که قرآن کریم کتاب الهی است که برای هدایت بشر به دست ما رسیده، نوبت می رسید به بحث درباره شناختن قرآن، و قاعدتاً می بایست بحث را در اینجا و بعد از بحث راهنماشناسی مطرح کنیم، ولی چون این بحث در 3 سال قبل برای اکثر برادران مطرح شده بودیم دیگه اون را تکرار نمی کنیم و به قسمت هفتم که محتوای قرآن را شروع می کنیم به بررسی، به این قسمت می پردازیم. یعنی بعد از این که شناختیم که چگونه باید از قرآن استفاده کرد و هدف نزول قرآن چی هست، نوبت می رسه به این که حالا ببینیم محتوای قرآن چیه. از بحث های گذشته روشن شده که انسان یک آغاز و یک انجامی داره و این عالم دنیا مقدمه ایست برای رسیدن به سعادت ابدی، و هدف و نهایت سیر انسان زندگی ابدی است. و در واقع این عالم به یک معنا آزمایشگاه و یک معنای دیگری پرورشگاهی است برای انسان که باید استعدادهاش به فعلیت برسه، قابلیتهاش تحقق پیدا کنه تا سرنوشت خودش را با اعمال خودش بسازه و نتیجهش در عالم ابدی ظاهر بشه. و قرآن هم برای همین نازل شده که بشر را راهنمایی کنه به اینکه مبدا و معاد تو چیه و در این عالم چگونه باید زندگی کنی. از این به بعد مطالبی که تحت عنوان معارف قرآن مطرح میشه محتوای هدایت قرآن، که اینها رو ما به 4 بخش تقسیم کردیم: یکی مسئله تزکیه و تهذیب اخلاق، و یکی عبادات، و یکی احکام فردی، و یکی احکام اجتماعی. پس بخش هفتم عبارت خواهد بود از مسائل اخلاقی در قرآن. اصولا خودسازی و تزکیه و تهذیب اخلاق وقتی برای انسان مطرح میشه که انسان معتقد باشه که میتواند چیزهایی را، کمالاتی را، ارزشهایی را به دست بیاره. و اگر چنین اعتقادی داشته باشه که هرچه تلاش کنه فایده ای نداره و همونی که بوده هست و خواهد بود. جایی برای اینکه صحبت از تزکیه و تهذیب بشه باقی نمیمونه. به بعض دیگه اگر انسان موجودی باشه که اختیاری در کارهای خودش و ساختن سرنوشت خودش نداشته باشه، این هیچ جا نداره برای اون مطرح کنند که تو باید چنین کنی و نباید چنان کنی. کسی که مجبوره باید و نبایدی براش مطرح نیست. به عبارت دیگه تمام نظام های اخلاقی یک اصل موضوعی دارند که یا صریحاً اون را میپذیرند و یا این اصل در درون اون نظام اخلاقی نهفته است. هرچند طرفداران اون نظام توجهی به این اصل نداشته باشند و اون اصل اینه که انسان موجودی است مختار. طبعا این اصل در نظام اخلاقی اسلام هم به عنوان یک اصل موضوعی مطرحه. پس ما اگر بخواهیم مبادی اخلاق را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم و اصول موضوعش را معرفی کنیم، اولین اصل را باید مختار بودن و انتخابگر بودن انسان قرار بدیم. این اصل در بخش‌های سابق مخصوصاً در انسانشناسی تا حدودی که خدای متعال توفیق داده بود مورد بررسی قرار گرفت و ما از اون بخش به عنوان اصل موضوعی در اینجا استفاده می‌کنیم. مسئله دومی که مطرح میشه اینه که وقتی انسان فاعل مختار هست و در کارهای خودش میتونه انتخاب کنه کاری را بر کار دیگری و یا فعلی را بر ترکی، ناچار در تلاش خودش یک هدفی را در نظر میگیره که فعالیت‌های اختیاری خودش را برای رسیدن به اون هدف انجام میده. البته هر حرکتی دارای غایتی است، ولی در جای خودش بحث کردیم که هر غایتی علت غایی نیست، بلکه علت غایی در فاعل ذی شعور مطرح میشه. فاعلی که کار خودش را از روی علم و اراده انجام میده، این کار را برای رسیدن به اون غایتی که بر کار مترتب میشه انجام میده، البته در صورتی که توجه به اون غایت داشته باشه و همونی که بهش توجه داره علت غایش خواهد بود. ممکن است آثار دیگری هم برش مترتب بشه، غایات دیگری هم داشته باشه، ولی او بهش توجه نداشته باشه. اون غایتی که مورد توجه فاعل هست این هدف فعل او میشه و علت غایی برای انجام دادن اون فعل میشه. ما کارهایی رو که انجام میدیم وقتی دقت بکنیم میبینیم همه اینا مقدمه هست برای چیز دیگری. اون چیزی که مطلوب ما از این کار است خودش ممکن است مقدمه باشه باز برای چیز دیگری، ولی بالاخره ما وقتی کاری را انجام میدیم نهایت توجهمون به یه چیزی هست که این کار را برای رسیدن اون انجام میدیم، هرچند توجه ضعیفی باشه، هرچند به صورت ارتکاز باشه، نیمه آگاهانه باشه. بالاخره یه نقطه نظر نهایی ما در کارمون داریم. فرض بفرمایید کارگری صبح میره دنبال کار، طبیعی است که هدفش از این کار کردن اینه که مزد بگیره، معمولا اینجا. پس کار مقدمه است برای مزدش. خب مزد به دست آوردن آیا هدف نهایی است برای کارگر یا نه؟ معمولا اینجور نیست. پول را میخواد برای اینکه غذا تهیه کنه، فرض کنید. خب صرف تهیه کردن غذا برای اون هدف نه، تهیه کردن غذا هم برایش هدف نهایی نیست. غذا را میخواد تهیه کنه تا بخوره یا زن و بچه‌ش هم بخوره. خود عمل خوردن برای او آیا هدف است؟ نه، عمل خوردن هدف نیست، میخوره تا سیر بشه. پس اون چه در این مثال میتونه هدف نهایی برای اون کار کارگر باشه سیر شدن شکمش. چیزهای دیگری هم ممکنه باشه، فرض کنید ارضای عواطفش نسبت به زن و بچهش، حفظ آبروش و از اینجور چیزها. حالا به عنوان مثال ما سیر شدن شکم رو در نظر گرفتیم. ممکنه سیر شدن شکم هم وسیله‌ای باشه برای چیز دیگری، یه وقت اون بهش توجه داره و مطلوب هست براش، یه وقت نه، فقط اون چه فکرش را اشغال کرده همین سیر شدن شکمی. برای یک مؤمن ممکن است هدفی بالاتر از اون هم باشه. سیر شدن شکم برای این است که نیرویی به دست بیاره و اون نیرو را صرف عبادت خدا بکنیم یا خدمت به بندگان خدا بکنیم. کسانی هم ممکن است نه، اصلا توجهی به اون نداره، این غایات هم ممکنه برش مترتب بشه، ولی اشخاص مختلف هم. گاهی توجهشون به مافوق این سیر شدن هم هست، گاهی نیست. برای اون کسانی که ورای این سیر شدن مطلوب بالاتری داشته باشند، هدف نهایی دیگری هست که اون علت غایی اصلی است و اونا همه دیگه مقدم است. ولی برای کسی که فقط فکر سیر شدن شکمش هست، یأکلون کما یأکل الانعام، اون هدف دیگری برایش مطرح نیست، هدف نهاییش هم. به هر حال کارهایی که ما انجام میدیم یه هدف نهایی داره، تسلسل در اهداف ممکن نیست. اون هدف نهایی که ما در نظر میگیریم برای کارهامون انجام بدیم امور مختلفی میتونه باشه. و ناچار در میان اون چه بر افعال انسان مترتب میشه یک چیزی باید وجود داشته باشه که دیگه فوق اون هدفی برای هیچ انسانی تصور نشه. اون شیء مطلوبیت ذاتی خواهد داشت که همه چیزهای دیگه مقدمه است برای اون، یا میتونه مقدمه واقع بشه برای اون. نمیشه انسان در زندگیش، در فعالیت‌هاش هدف نهایی نداشته باشه. عرض کردم گاهی هدف نهایی اشخاص اهدافی است که برای دیگران هدف متوسطی، ولی بالاخره همونها هم باید اهدافشون به یک جایی منتهی بشه که دیگه فوق اون هدفی نباشه. پس اصل دوم از اصول موضوع اخلاق اینه که انسان دنبال یک مطلوب نهایی میگرده و کارهایی را که انجام میده برای رسیدن به اون مطلوب نهایی است. حالا چی هست کاری نداریم، یه چیزی باید باشه که دیگه فوق اون هدفی برای انسان نباشه. پس اصل دوم این شد که انسان یک مطلوب نهایی داره. حالا یک روی کلمه یک تکیه نمی کنیم، احتمالا ممکنه دو تا باشه یا چند تا باشه یا اشخاص مختلف باشه. بالاخره بدون مطلوب نهایی انسان نمیشه و تلاش هایی که میکنه برای رسیدن به اون مطلوب نهاییش. اگر اقدام به تزکیه و تهذیب اخلاق میکنه، اون هم دنبال یه چیزی میگرده، میخواد اخلاقش خوب بشه تا یک اثری بهش مترتب بشه، چون اینم یه کار اختیاری است دیگه. یه چیزی هست که مطلوب از افعال اختیاری هست که این افعال در قلمرو اخلاق قرار میگیره. اصل سومی هم هست و اون اینه که آدم بدون این تلاش هایی که انجام میده اینها مؤثر است در رسیدن به اون هدف و به عبارت دیگه نتیجهش عائد خودش میشه و او را به مطلوبش نزدیک میکنه. اگه آدم یه مطلوب نهایی داشته باشه ولی معتقد باشه که این کارها هیچ تأثیری در رسیدن به اون نداره، خب دایی بر تلاش کردن نداره. یا احتمال بده که این کارهایی که انجام میده اینا ممکن است نفعش عائد دیگران بشه، به او ربطی نباشه. حتی به این اندازه که خرسندی خاطری، آرامش دلی، ارضاء عواطفی برای خودش حاصل میشه. از راه نفعی که به دیگران میرسه. پس باید معتقد باشه که این کارها او را در رسیدن به اون مطلوب کمک میکنیم. این سه تا اصل از اصول موضوعه هر نظام اخلاقی است. اما اصل اول رو که عرض کردم ما در بخش های سابق بررسی کردیم و دیگه تکرار نمیکنیم. و اما این که انسان یه مطلوب نهایی داره که اون دیگه مطلوبیتش برای شیء دیگری نیست، آیا از قرآن کریم چنین چیزی استفاده میشه یا نه؟ یه وقت بحث در اینه که عنوان کلی اون مطلوب نهایی رو بشناسیم، یه وقت بحث در اینه که مصداقش چیه. در قسمت اول همه نظام‌های اخلاقی مشترکند، یعنی همه نیاز به این دارند که یک مطلوب نهایی برای انسان قائل باشه. و اما در تعیین مصداقش بین نظام‌های اخلاقی مختلف اختلاف نظر وجود داره. تا اون اندازه که مربوط به کل نظام‌های اخلاقی میشه و قرآن هم به طور کلی از اون موضوع صحبت میکنه، همون چیزیست که بالفطره برای انسان مطلوب است و اون دیگه مطلوبیتش چرا نداره و اون عبارت است از چیزی که تعبیر میکنیم بهش به سعادت، فلاح، فوز و امثال اینا. انسان بالفطره طالب خوشیست، این دیگه چرا نداره. زحمت که میکشه میشه بگن چرا کار میکنی، کارگر که کار میکنه برای پول به دست آوردن میشه بگن چرا کار میکنی، میگه کار میکنم تا پول پیدا کنم. وقتی پول به دست میاره میشه گفت چرا پول به دست میاری، میگه میخوام برای اینکه غذا بخرم. وقتی غذا میخره بهش میشه بگن چرا غذا میخری، میگه میخوام بخورم. وقتی میخوره بهش میشه بگن چرا میخوری، میگه میخوام سیر بشم. تا از سیری لذت ببری. خب میشه بگن چرا میخوای از سیری لذت ببری؟ این دیگه چرا نداره. هر موجود زی شعوری طالب لذتش، میخواد خوش باشه. این فطری هر موجودی است و با علم حضوری و شهودی درک میشه که انسان طالب خوشیست. هیچ کس رو نمیشه به واسطه طالب خوشی بودن مذمت کنم که چرا خوشی خودت رو میخواد. کما اینکه نمیشه ستایش هم کرد. یه چیز فطری ضروری است و جبری هم هست. از خود طالب لذت، طالب خوشی، طالب سعادت بودن این چرا نداره، در حوزه اخلاق هم قرار نمیگیره، چون اون چیزایی که در حوزه اخلاق قرار میگیره که انسان در تحصیل اونها اختیار داشته باشه. ما بالفطره اینجور هستیم، چنین آفریده شدیم، اختیارش دست ما نیست که بخواهیم طالب خوشی باشیم یا نخواهیم. وقتی ما آیات قرآن رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم وقتی می‌خواد قرآن مردم را تحریص کنه، وادار کنه به اینکه کارهای خوب انجام بدید، کارهای اخلاقی انجام بدید، تهذیب اخلاق بکنید، تزکیه نفس بکنید، به این صورت اونا را وادار میکنه که در اثر تزکیه و تهذیب شما به فلاح و رستگاری میرسید. برای اون دیگه هیچ وقت تشویق نمیکنه، اون تشویق بردار نیست. قد افلح من زکاها، بعد از چندین قسم قرآن مردم میخواد تحریص کنه به این که تزکیه نفس کنید، میگه اگه تزکیه نفس کنید به فلاح میرسید. خب اگه به فلاح برسید چطور میشه؟ این دیگه چطور میشه نداره، اون مطلوب نهایی شماست، اون چیزیست که میخواهید و نمیتونید که نخواهید. پس یه چیزهایی هست هدف نهایی فعالیت‌های اختیاری انسانه و بالفطره در انسان وجود داره و نمیتونه که دنبالش نره. مگر اینکه نباشه. در نبودن هم دیگه برای انسان معنا نداره، حتی اکثر اینه که در این دنیا نباشه، بلا نبودن مطلق دیگه برای انسان وجود نداره. روح انسان باقی است و این خاص هم درش هست. توجه به این اصول علاوه بر این که نظریه اخلاقی اسلام را روشن میکنه، از نظر تربیت اهمیت فراوانی داره. مثلا اگر انسان معتقد باشه که اختیار نداره، یک نحو جبرگرایی در انسان وجود داشته باشه، به همون اندازه انسان را در تلاشش سست کنه، احساس مسئولیت را از انسان سلب میکنه. معمولا کسانی که تنبل هستند نمیخوان کار بکنند، یه نوع گرایش جبری پیدا میکنند. این از اون جاهایی است که دل قبل از عقل قضاوت میکنه. وقتی نمیخوان کار بکنند، فعالیت بکنند، زحمت بکشند، مبارزه بکنند، حالا مبارزه با نفس باشه یا با دشمن خارجی، میگن اچ باید بشه میشه. اگر از خودشون سوال کنند چرا خودتون رو تذکیه نمی کنید، ما اینجوری هستم دیگه، ما ارثیه، پدرمون هم همینجور. یا میگه که در یه محیطی واقع شدم که من محیط برای اینجوری بار آورده، تقصیر خودم نیست. گاهی تمسک به فلسفه و عرفان پیدا میکنه، کار و همش دست خداست، ما چه کاره. تمسک به قضا و قدر میکنه، اون چه مقدر هست میشه، ما چه کار بکنیم چه نکنیم، هر چی باید بشه میشه. اینا ریشه روانیش همون تنبلی و راحت طلبی انسان. البته بسیاری از مطالب حق هست که نتیجه های باطل ازش میگیره. البته ما در باب توحید اثبات کردیم که همه کارها استقلالا از خداست. بیانات قرآن هم در این زمینه، حتی در مورد اخلاق هم همین هست. خداست که انسان را هدایت میکنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خداست به ایمان را محبوب شما قرار داده. تا آخرش اونجایی که پاداش و نتایج اخروی هم برش مرتب میشه، اونجا هم خداست که به شما رحمت میده، خداست که مؤمنین را وارد بهش میکنه، خداست که بر اونها فضل و رحمت ارزانی میداره. اینا سر جای خودشه، ولی در جای خودش هم بیان کردیم و بزرگان بیان فرمودند که اینها هیچ به معنای نفی اختیار انسان نیست. اون فاعلیت الهی در طول فاعلیت انسان است و نفی نمی کنه فاعلیت انسان. به هر حال با مردمی هم که خیلی سر و کار با مسائل دینی ندارند، اونها هم این نوع جبرها یا نوع دیگری ازش را میبینید. تمسک به قانون وراثت، جبر محیط، جبر تاریخ و امثال اینا که در لسانها کم و بیش دایر هست، اینها همه در واقع بهانه هایی است برای اینکه انسان خودش را تبرئه کنه. چون آدم خودش نمیخواد پیش خودش گناهکار باشه یا دست کم پیش دیگران، اینه که به این بهانه ها تمسک میکنه و سلب مسئولیت از خودش میکنه. گناهش به درگردن پدر من بود، به گردن مادرم بود، به گردن محیط بود، به گردن استاد بود، به گردن جامعه بود و بالاخره سیر تاریخ اقتضا میکنه از این حرف. قرآن مسئولیت کار انسان رو به عهده خودش میذاره بدون اینکه تأثیر اون عوامل رو نفی بکنه. فاعلیت الهی که در جای خودش فوق همه تأثیرها ثابت است و فاعلیت حقیقی و تأثیر استقلالی از اوز برای بدون اینکه تأثیر اون عوامل رو نفی بکنه. فاعلیت الهی که در جای خودش فوق همه تأثیرها ثابت است و فاعلیت حقیقی و تأثیر استقلالی از اوز برای هیچ به معنای سلب تأثیر از فاعلهای قریب و علت قریبه نیست. در این عالم هم مؤثراتی هست از وراثت، از شیر، از خوراک، از محیط، عوامل دیگری هم در افعال انسان کم و بیش اثر دارد. همه اینها مورد قبول اسلام هست، ولی فوق اینها عامل دیگری را روشتکیه میکنه و اون انتخاب خود انسان. یعنی اینها هیچ کدوم علت تامه نیستن، اینها مقتضیاتی هستند، مؤداتی هستند، ولی اونچه کار را یک سره میکنه و تمام میکنه و به نهایت میرسونه و تعین میبخشه اراده خود انسان. و به همون اندازه‌ای که انسان اراده و اختیار داره مسئوله و هیچگاه این عوامل اراده را از انسان سلب نمیکنه و عذر و بهانه ای هم برای ارتکاب گناه و کجروی نمیشه. پس توجه داشتن به مختار بودن و نفی جبرهای مختلف از نظر تربیت اهمیت فوق العاده ای. بهانه ها را سلب میکنه، انسان را احساس مسئولیت را در انسان بیدار میکنه و موجودی فعال و تلاشگر بار میاد، به خلاف اون جهانبینی ها یا ایدئولوژی هایی که گرایش های جبری دارن، انسان های بی تفاوت، غیر مسئول، خودخواه، از خود راضی، بهانه‌گیر و امثال اینها بار میاد. همیشه کارهای بدشون را، گناهش را به گردن دیگران میاندازند، یا عوامل طبیعی یا عوامل تاریخی و اجتماعی و امثال این. البته همطور که اشاره کردم گاهی یک گرایش های انحرافی در بین مؤمنین هم پیدا میشه در اصل اینکه درست تعالیم اسلام را نمیشناسند، حقیقتش را درک نمی کنند. یک انحراف هایی از این ناحیه هم براشون پیدا میشه، مثل انحراف هایی که در فهمیدن مفهوم قضا و قدر یا توحید افعالی و امثال اینها پیدا میشه، گرایش های صوفی معابانهی که بعضی ها پیدا می کنن، سلب مسئولیت از امور اجتماعی از خودشون می کنن به بهانه این که ناکار خداست و خدا هرچی می خواد می شه. اینها هم به همون اندازهی که کجروی و کجندیشی داشته باشن در عملشون اثر می کنن. پس روی این اصل باید خیلی تکیه کنیم و توجه داشته باشیم که در اخلاق و در تربیت فوق العاده این اصل اهمیت داریم و توجه داشته باشیم به این که راحت طلبی و تنبلی باعث این نشه که آدم به دام این انحرافات فکری و عقیدتی و عملی بیفته، اعتقاداتش رو سر جای خودش تصحیح کنه، معارف رو درست بفهمه، تا اینکه در دام کجندیشی ها نیفته و نفس هم گولش نزنه که تحت پوشش عرض کنن اعتقاد به قضا و قدر یا توحید افعالی یا توکل و امثال اینها مسئولیت خودش را فراموش کنه. این یکی از بدیهی ترین اصول اعتقادی اسلامه، از محکمترین عقایدی است که ما باید داشته باشیم و اگر متشابهاتی در معارف دیگه وجود داره باید با این تصحیح کنیم، نه اینکه به واسطه تشابهی که در مفهوم قضا و قدر یا توحید برامون پیدا میشه دست از این اصل اصیل بردنیم. خب سراسر قرآن از بای بسم الله تا حرف آخر قرآن شهادت میده که با یک موجود مختار مسئول روبروست. ما چگونه آدم میتونه از شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنه؟ به واسطه اشتباهاتی که در این عقاید یا تشابهاتی که در اینها براش پیش میاد. بالاخره یکی از مسائل مهمی که در تربیت باید بهش توجه داشت همین بیدار کردن احساس مسئولیت است که بدون توجه به مختار بودن و انتخابگر بودن انسان امکان نداره. و همینطور اینکه عمل انسان در رسیدن به مطلوبش مؤثر هست و آثار عملش به خودش برمیگرده، اینجور نیست که کارهایی که میکنه بعضیش هیچ ربطی به او پیدا نکنه، زحمتش فقط برای او بمونه. توجه به این که هر کاری انسان انجام میده، هر حرکتی، هر سکونی، هر چیز اختیاری، این برای خودش یک اثری داره، نه برای خدا نفع و ضرری داره و نه طوریست که به هر صورتی بازگشت این اثر به خود او سلب بشه. البته ممکنه در سایه کار انسان نفعی عائد دیگران هم بشه، ولی به هر حال به خود او هم مربوطه، همون نفعی هم به که به دیگران میرسونه باز یک اثری برای خودش هم داره. روی این مسئله هم قرآن اتفاقا خیلی تأکید میکنه. موارد زیادی داریم آیاتی که بشر را توجه میده به اینکه هر کاری میکنی برای خودته. البته لحن ها فرق داره، در بعضی جاها تکیه رو اینه که ما اگر میگیم کار خوب بکن نه به خاطر اینه که نفعش به خدا میرسه، خدا بی نیاز از کار شماست، خدا بلند منزه هست از اینکه تحت تأثیر کار غیر واقع بشه، نفع و ضرری از کسی به خدا برسه، او فاقد چیزی نیست تا اینکه بخواد از ناحیه دیگری واجد بشه. گاهی این لسان است، گاهی تکیه روی این است که هر کار بدی میکنید نتیجهش به خودتون عاید میشه، بیشتر توجه به این مسئله است. و گاهی به طور کلی میفرماید هر کار خوب و بدی نتیجهش مال خودتونه. حالا آیاتی که مربوط به این دو قسمت هست، یکی این که انسان یه مطلوب نهایی داره که خواه ناخواه در پی اون هست و نمیتونه که نخواد. البته به این تعبیری که عرض میکنم در قرآن نیست، منتها با اون تحلیلی که عرض کردم که هر چیزی را میشه با یه چیز دیگری تحلیل کرد تا برسه به یه چیزی که اون دیگه علت بردار نیست. قرآن یه همچون مفاهیمی را عرضه میکنه و این تطبیق میکنه با اون مطلبی که گفتیم که یک هدف نهایی داریم ما که اون دیگه علت بردار نیست، اون دیگه واسطه برای یک هدف دیگری نیست و اون سعادت هست، فلاح هست. در این زمینه آیات زیادی هست با تعبیرات و مفاهیم مختلف که مهمترین مفاهیم همین سه مفهوم سعادت و فلاح و فوز که اینا مفاهیمش خیلی به هم نزدیکه. البته بحث درباره ریشه این کلمات که از کجا گرفته شده و چه سیری کرده و اینا بحثایی است که از نظر لغت شناسی و ریشه یابی لغات ممکنه جالب هم باشه، اما برای ما چندون فایده ای نداره، چون عیناً در زبان خودمون هم همین مفاهیم را داریم یا معادلاتش که کاملا باش آشنا هستیم و مفاهیمی است بدیهی. سعادت که در فارسی هم میگیم سعادت، گاهی جاش خوشبختی نیکبختی میگیم، فلاح جاش رستگاری معادلش در فارسی به کار میبریم و فوز معمولا کامیابی میگیم. هر کدوم هم یک عنایت خاصی درش هست. فرض فرمایید در فلاح و رستگاری که انه این نکته ملحوظه که انسان در زندگی بی گرفتاری نمیشه یا موانعی سر راه انسان هست که مانع میشه از این که به مقصدش برسه، اون وقتی که از اینا دیگر رها میشه و دیگه چیزی مانعش نمیشه که به مطلوبش برسه میگن رست. رست تقریبا معنی رها شدن داره. رستگاری یعنی دیگر خودم خلاص میشه از همه گرفتاری ها، دیگه گرفتاری نخواهد داشت، که ملازم است با سعادت. وقتی آدم گرفتاری نداره، چیز ناخوشایندی نداره، خوشبخت هست. فوز شاید همون معنای ملازمش باشه، به اون چیزی که آدم میخواد برسه، کامیاب بشه، بیابد اون چرا که میخواد. اما از مفهوم سعادت فقط در یک مورد در قرآن استفاده شده و اون در سوره هود که می فرماید فمنهم شقی و سعید اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء الله. در آیه بعدش می فرماید و اما الذین سعدوا ففی الجنه تا آخر آیه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، که مردم دو دسته هستن، یک دسته سعادتمند و یک دسته شقاوتمند. سعادتمند کسی است که وارد بهشت میشه و شقاوتمند کسی است که وارد جهنم میشه. کسی که به بهشت وارد شد دیگه هرگز خارج نمیشه و برای همیشه منعم هست و کسی هم که وارد جهنم شد دیگه خارج نمیشه، البته وارد جهنم خلد و در اونجا همیشه معذب خواهد بود. توضیح مختصری درباره مفهوم سعادت بدن. سعادت با لذت خیلی نزدیکن، قریب الافق هستن، ولی یک فرقی بین اونها میشه قائل شد. لذت فقط در موارد آنیات و کوتاه مدت خلاصه به کار میره، ولی سعادت در موردی به کار میبره که لذتی پا پایدار، نسبتاً پایدار داشته باشیم. و دیگه اینکه لذت و الم در مقابل هم هستن، در هر موردی یا لذت هست یا الم. در مورد سعادت ممکنه آلامی باشه، اما آلامی است که در مقابل لذایذی که وجود داره ناچیزه. فرض فرمایید کسی که غذای لذیذی را میخوره، این لذت میبره، مفهوم سعادت در اینجا اطلاق نمیکنه. یه لذت لحظه‌ای است، نمیگن این سعادتمند است برای اینکه این غذا را خورد. سعادت درش یک لذت پایدار خوابیده. یک کسی باشه که وضعش طوری است که همیشه لذت میبره، این میگن آدم سعادتمند است. و چون زندگی انسان بدون رنج و الم نمیشه، سعادتمند کسی است که لذایذش بر آلامش بچربه، یا از نظر کیفیت یا از نظر کمیت. پس در سعادت دو چیز لحاظ میشه، یکی برتری لذت بر الم از نظر کیفیت، یکی هم از نظر دوام. در تعبیرات قرآن وقتی دقت می‌فرمایید، وقتی مقایسه می‌کنه امور دنیا را با آخرت، وقتی می‌خواد تشویق کنه مردم را به سعادت آخرت، این تعبیرات را به کار می‌بره که خیر و ابقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. دو تا برتری در آخرت، یکی این که لذتش بهتر است، این از نظر کیفیت، یکی هم ابقاس پایدارتر است از نظر زمان و دوام و کمیت. این میشه مصداق سعادت. ما اگر دو مرحله از زندگی را یا دو شخص را در نظر بگیریم که یکی لذت پایدار داره، حالا ولو در همین جهان پایدار نسبی هست کرد، یعنی مجموعا لذایذی که داره لذایذی است دائمی، هر روزی است، همیشه براش فراهم است، و نوع لذت هایی هم که میبره بهتر است از اون نوع آلام، از نظر کیفیت بالاتره، یه همچه کسی هم میان سعادت من. وقت ما وقتی با بینش الهی درباره انسان نگاه بکنیم که انسان دو مرحله زندگی داره، یه مرحله‌ای که نسبت به مرحله دیگه حکم چشم هم زدن را داره، وقتی در مجموع حساب بکنیم این دیگه چیزی به حساب نمیاد، نسبتی اصلا بین زندگی دنیا و آخرت نیست. وقتی انسان را از اول تولدش در این عالم تا پایان زندگیش در عالم آخرت در نظر بگیریم که پایان ندارد، این دیگه مجموع زندگی دنیا چیزی به حساب نمیاد. اگه تمامش هم توأم با عالم باشه، در مقابل اون لذایذ ابدی هیچ. پس لذت ابدی، اونی که میشه گفت لذت پایدار، کدومه؟ اونی که در زندگی ابدی با دوام داشته باشیم، اینجا که اصلا پایداری معنا نداره، همه چیز در مقابل اون هیچی. پس با بینش الهی ما وقتی نسبت به انسان زندگی میکنیم، به عنوان یک نگاه میکنیم، به عنوان یک موجودی که عمر ابدی داره، اصلا زندگی دنیاش به حساب نمیاد. اینه که اگر تمامش هم توأم با آرام باشه، اما بعد از این زندگی دنیا همش خوشی و لذت باشه، به سعادتمند خواهد. و برعکس اگر کل زندگی دنیاش توأم با لذت باشه و بعد بدبختی باشه، چه سعادتی؟ بله، وقتی فقط در دایره دنیا نگاه میکنیم و آخرت رو فراموش کنیم، اون وقت مردم در دنیا دو دستن، یه دست سعادتمند و یه دست شقاوتمند. سعادتمند دنیاشون اونایی که نسبتاً لذایز بیشتر و پایدارتری دارن، شقاوتمند اونایی که نسبتاً رنج بیشتری دارن. اما با این بینش وسیع الهی وقتی به انسان نگاه میکنیم، اصلا دنیا دیگه به حساب نمیاد. اینه که میفرماد اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیها، کسی که الالعبد بی نهایت در آتش خواهد بود، این دیگه چه خوشبختی براش فرض میشه. حالا شما فرض کنید که 30 سال، 40 سال، 100 سال، 1000 سال هم در دنیا لذایز حیوانی داشته باشه، در مقابل بی نهایت عذاب این چیزی به حساب نمیاد. تا ما محاسبه کنیم بگیم آیا این خوشیش بیشتره یا ناخوشیش. خوشیش در قریب به صفر. و برعکس کسی که در عالم ابدی خوشبخت باشه، در لذت باشه، ولو تمام عمر دنیاش هم زیر شکنجه به سر ببره، این خوشبخت خواهد بود. این چیزی نیست. اما الذین سعدوا ففی الجنه، اینه که ملاک سعادت و شقاوت از نظر اسلام و در بینش الهی زندگی ابدی خواهد بود، نه اینکه یک مفهوم جدیدی اسلام درباره سعادت و شقاوت عرضه کرده که مردم نمیفهمند. نه، همون مفهومی که مردم میفهمند. اگه مفهوم سعادت این نبود که آدم خوشیش بیش از ناراحتیش باشه، خوشیش پایدارتر باشه، خب وقتی زندگی آخرت مصداق پایدار هست و دنیا اصلا پایداری درش معنا نداره، مصداقش خواهد شد. پس اسلام مصداق سعادت اینجا تعیین کرده، در مفهوم تصرفی نکرده. مفهوم فلاح هم اشاره کردم که در فارسی میگیم رستگاری. اینم با توجه به اینه که بالاخره زندگی انسان بی رنج نمیشه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دائما مزاحماتی، گرفتاری های، موانعی در راه رسیدن به مقصدش وجود داره. تا درگیر این موانع و مشکلات و دشمنان و ناراحتی ها و اینا هست، این هنوز به فلاح نرسید. وقتی از اینا خلاص شد، جایی که دیگه، شرایطی که دیگه مزاحمی وجود نداره، مانعی سر راه آدم نیست، گرفتاری نیست، وقتی که رست، راحت شد. خب در دنیا هم یک فلاح‌های نسبی داریم. وقتی با بینش مادی نگاه میکنیم، یک کسی در زندگیش مشکلاتی هست، دشمنانی داره، موانعی سر راهش هست، یه وقتی میشه که از اینا راحت میشه، پس با این دشمنش مغلوب میشه یا از دنیا میره، گرفتاری ها برطرف میشه، فقرش تبدیل به ثروتمندی میشه، میگن رست، راحت شد. یا بر دشمنش غالب میشه، در اینجا هم افلحه به کار میره. فرعون در روزی که بنا بود سحرش خودنمایی بکنند و عرض اندام کنند، گفت وقد افلح الیوم من استعلا، امروز هر که بالاتر رفت و برتری پیدا کرد، پیش افتاد، مسابقه را برد، اون افلحه. یعنی دیگه از این گرفتاری های درگیری با موسی و طرفدارانش اینا دیگه خلاص میشه، دیگه ثابت میشه ما پیروز میشیم. به جای پیروزی افلحه میداره. در همین مورد ما وقتی بینش الهی را مطرح میکنیم که زندگی دنیا توأم با رنج ها و مزاحمات و دشمنی ها و این حرف هاست، وقتی آدم از این شرایط خارج شد، وارد یک صحنه ای شد که در اونجا رنج و الم و گرفتاری و مزاحم و دشمن و این حرفا وجود نداره، و افلح. فوز هم از کردم من یک کامیابی و رسیدن به مطلوبه، اون اهم است از امور مادی معنوی، اونا هم همینطور اهم بود. خب باز در بینش الهی انسان گم شدهش زندگی ابدی است، حاضر چیزهای موقت رو، مشکلات موقت رو تحمل کنه برای اینکه به خوشی و لذت ابدی نائل بشه. خب وقتی رسید فاز اون دیگه دستش نمیگیره، شکست دیگه نداره، فنا نداره، زوال نداره، گم شدن نداره، دیگه هست الالعبد. به مقداری از آیاتی که در این زمینه هست توجه بفرمایید. در سه مورد قد افلحه داریم. یکی اول سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون، یکی سوره اعلا آیه 14 قد افلح من تزکا، و یکی آیه 9 از سوره شمس قد افلح من زکا، که تزکیه در فلاح انسان موثره، بلکه تنها راه فلاح تزکیه نفس. هیچ جما نداریم که اگر کسی به فلاح رسید اون وقت چی میشه؟ نماز بخونید برای اقیم الصلاة لذکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه غایتی داره. وذکر الله كثيرا لعلكم تفلحون، اما و افلحوا لعلكم كذا دیگه معنا نداره. سفارش کنه که به فلاح برسید، تا چی دیگه؟ تا نداره. پس مطلوب نهایی فلاح است، کمان که به تعبیر دیگری سعادت. در موارد زیادی که من 11 موردش یادداشت کردم، وقتی قرآن میخواد تحریض کنه مردم را به تقوا، به ذکر خدا، به اجتناب از معاصی و چیزهای دیگری، در زیرش میگه لعلکم تفلحون. پیداست که هدف نهایی آدم فلاح است. میگه شمایی که دنبال فلاح میگردید میخواد بگم راهش چیه؟ اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اما هیچ جا نمیگه اخلهو لعلکم کذا، دیگه معنا نداره. در مواردی وقتی میخواد مذمت کنه از یک کارهایی مردمم نهی کنه، میگه انه لا یفلح الظالمون، انه لا یفلح الکافرون. این دیگه نهایته. کفر بسیار بد چیزیه، کافر بد چیزیه. چرا؟ لا یفلح دیگه، بعد دیگه چرا نداره. مفارد زیادی هم هست که کسانی را که دارای صفات خوب و افعال خوب هستن، میگه اولئک هم المفلحون، و به این وسیله مردم رو ترغیب میکنه به تحصیل اون صفات. یک وقت تمام، بقیه بس برای این جلسه بعد ان شاء الله روز چهارشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لعلکم
تفعدون.
خوب به کار نبردیم. اینا